برمیگرده به مقوله زایمان بیدر که در سه قسمت امروز خدمت شما ارائه خواهد شد و در پایان در واقع جلسه هم راجع به مسائل صنفی اون به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. من طبق آخرین آماری که حالا مقدمتم و خیلی مختصر خدمت شما عرض بکنم توی وبگردی ها در واقع برخوردم آمار مستند، تو سال 2014 تقریبا میشه گفت شیوع سزارین سکشن تو کشور ما یه چیزی در حدود 48% بوده. حالا این احتمالا برای قبل از اجرای شدن طرح تحول بوده که بعد به واسطه مشوق‌های این آمار کاهش پیدا کرده. دلیل این شیوع بالا هم که در واقع در قیاس با جوامع پیشرفته تر میشه گفت به طور سیگنیفیکنتی بالاتر هست در سه گروه قابل بحث و بررسی هست. یکی در واقع عوامل سوشال و دموگرافیک هست، دیگری مسائل و علل پزشکی و مامایی و یک سری علل غیر مامایی و غیر پزشکی. از علل سوشال و دموگرافیک میشه در واقع به میزان سواد و سطح آموزشی افراد و به ویژه مادران باردار که دخیل هستن تو این قضیه اشاره کرد که خیلی مؤثر هست بر انتخاب روشی که در واقع برمیگزینن برای زایمانشون اشاره کرد. از علل پزشکی و در این حال مامایی میشه به سیاست‌های قبلی اشاره کرد، مادرانی که میدونید بیشتر سزارین شدن برای زایمان‌های آتیشون بیشتر ترند و سمت این هست که همچنان زایمان به روش جراحی داشته باشن. و از علل غیر پزشکی اون چی که خیلی بولد هست و خیلی مطرحه در واقع ترس از انویدیه. علت ترس از انویدی هم قاعدتاً یک در واقع چیز مشخص و مبرهنی هست که اون هم وجود درده. اگه از منظر علمی بخوایم این درد رو بهش نگاه بکنیم، در واقع بر اساس کوشنر مکیل درد ناشی از زایمان جزء اینتنس ترین دردهایی هست که هر فردی ممکنه که در طول زندگیش تجربه بکنه و اگر مرد هم باشه ممکنه این تجربه رو هیچ وقت نداشته باشه. همونطور که مشاهده می‌فرمایید از این اسلاید می‌خوام به چند تا نکته اشاره بکنم، حالا توی پرانتز حیفم یاد از اشاره رد بشم. یکی در مورد این هست که درد زایمان برای خانم‌هایی که نولی پار هستن و تا حالا تجربه‌ای نداشتن از زایمان بیشتر نسبت به مولتی پارها. نکته دیگر این که ترینینگ توشون خیلی موثره که بعداً جزء در واقع راهکارها و اپروچ‌هایی که برای کاهش درد اشاره بهش خواهیم کرد جزء روش‌های نان فارماکولوژیکمون در واقع این ترینینگ و آموزش هست که می‌گیم آموزش باعث کاهش اینتنسیتی درد میشه در فرد. و دیگه این که درد توی خانم‌های مولتی پار هم از اینتنسیتی کمتری برخوردار و این هم جزء تجربه همه کسانی که توی این فیلد کار می‌کنن مشخصاً هست. و اینکه توی اینها حداقل ترنینگ خیلی اثر بارزی توی کاهش درد نمیتونه داشته باشه، چه واسه به خاطر اینکه در اثر زایمان‌های قبلی خودشون به طور خودکار این آموزش رو در واقع این تجربه رو پیدا کردن. من اسلایدامو جوری آماده کردم که حالا بعدها که در سایت و توی کانال تلگرامی خواهیم گذاشت همکارانی که تمایل داشته باشن بخوام در واقع با اسلاید زیر ساختایی که توی مرکز خودشون هست یه مقدار به عمومیت بخشیدن به این قضیه کمک بکنن، بتونن توی مجاب کردن سایر همکارامون توی استدلال منطقی برای کسایی که تصمیم گیر این مسئله هستن توی اون حوزه کاری خودشون در واقع کمک کننده باشه، هاشون بتونن استفاده بکنن. یه استفاده خیلی خوبی که میشه از همین اسلاید کرد اینه که در واقع حالا من خودم چون تجربه کار توی بلوچستان رو داشتم، اونجا خیلی خانواده و مخصوصا همسر این در واقع زنان باردار مخالف این جریان بودن، حالا به اون هم خواهیم پرداخت که به چه نحوی میشه بهش اپروچ کرد. ولی یه توصیه اینه که توی کسایی که همسرشون مخالف این قضیه است ما از همسرشون راجع به این که دردناکترین تجربه‌ای که داشته تا به الان چی بوده بپرسیم و خیلی راحت میشه توجیهشون کرد که این تجربه در برابر درد در واقع زایمان یک دردیست که خیلی قابل تحمل تره و از شدت و حدت کمتری برخورداره. مزایای NVD برای مادر رو شما بهتر از من میدونین، لیستش اینجا مشخصه، باز این برای هم همکاران دیگه هم برای مادر قابل توضیح هست که با مورتالیتی کمتری همراه هست، باعث اقامت کوتاه‌تر در بیمارستان میشه، مدت زمان ریکاوری رو کوتاه‌تر میکنه از عوارض جراحی سزارین در واقع باعث احتراز اجتناب میشه، درد مادر کمتر به درازا خواهد کشید بعد از زایمان طبیعی و همین ترتیب سورنسش زودتر میتونه شیر دادن به نوزادش رو آغاز بکنه. باز جزء میشه گفت چیزهای هایلایتی که میشه برای کسایی که توی به عنوان تصمیم گیرنده توی کارهای بهداشتی هستند و جزء مسئولین در واقع اون حوزه‌ای که ما کار میکنیم هستند، این رو بولدش کرد که با زایمانی بی‌درد امکانی که شیر دادن به نوزاد زودتر آغاز بشه در واقع فراهم بشه، کامپلیکیشن های فیزیکال کمتری پیدا میکنیم، ریسک این که در آینده نیازه به در واقع سزارین داشته باشه و پیروی اون در واقع مشکلات جراحی و آنستزی بخواد براش پیش بیاد به این ترتیب کاهش پیدا میکنه. یک سری مزایایی هم برای در واقع نوزاد متصور هستیم که با در واقع به این ترتیب میتونیم بهشون به افزایش میزان ایمنی نوزاد، همینطور از در واقع پروتکشن سیستم جی آیش یا کمتر شدن احتمال مشکلات تنفسیش که حالا تاپیک لیستش میتونه همون آسم باشه که در واقع تقریبا میشه گفت همراهیش و اسوسییشنش با سزارین به اثبات رسیده، خطر کمتر مردزایی و نهایتاً در واقع کمتر شروع پیدا کردن چاقی باشه توی کودکان. البته من یه خود راجع به این سرچ کردم چون خیلی به نظر منطقی نمیومد، بیشتر یه اسوسییشن هست چون مادرایی که چاق هستن و نوزادان چاق به دنیا میارن عموما بیشتر میرن به سمت سکشن، چه حالا تمایل خودشون چه الزاماتی که در واقع پزشک تصمیم گیر در موردشون میشه گفت براش اتفاق میفته. همونطور که اشاره کردم پینلس لیبر میتونه به لاکتوژنز کمک شایانی بکنه، علتش هم مشخصه، یک زایمانی که طول کشیده میشه، یک در واقع درد و استرسی که برای مادر ایجاد میکنه، این خودش میتونه به طور منفی اثر بگذاره بر روی میزان لاکتوژنز و در واقع اون رو متاثر بکنه از خودش. به همین ترتیب اگر بیدردی که ما برای بیمار فراهم میکنیم حتی فراتر از زمان زایمان هم بره و ادامه پیدا بکنه، به ویژه در همون ساعت اولیه که چه بسا مادر درد زیادی رو همچنان داره تجربه میکنه به واسطه این عوارض همون زایمان طبیعی، در واقع این بتونه کمک بکنه به کاهش درد و افزایش میزان لاکتوژنز که حالا اینجا مؤثر درش اکسیتوسین و کانترکشن های رحمی رو دونستند. توی ایالات متحده هم اینجاست که بگیم طبق آخرین آماری که توی مدسکیپ قابل دسترسی هست برای همه، تقریبا 60% مادران باردار روش رژیونال رو برای بیدردی خودشون استفاده میکنن. همین آمار به تنهایی برای اینکه بدونیم توی دنیای پیشرفته، توی جوامع پیشرفته تا چند اندازه از این روش استقبال میشه کافی است، چرا که اگر روش‌های دیگری بیدردی رو در کنار این بگذاریم، یه در واقع اکثریتی میشه گفت از زنان باردار و مادرانی که زایمان میکنند از روش های مختلف بیدردی دارن استفاده میکنن. یکی از چیزهایی که باز من خودم توی پرکتیس خودم حالا میشه گفتی مدت کوتاه باش برخورد کردم این بود که مردم عامی فکر میکنن پینلس لیبر چیز کاملا جدیده و تصورشون این هست که حالا شدن نمونه های آزمایشگاهی و اینکه به وزارت بهداشت و اینکه پزشکان متخصصین بیهوشی روشون کار بکنن، تجربه پیدا بکنن. حتی میتونم بگم این کانسپت توی خیلی از همکارای ما، توی خیلی از همکاران اطفال، توی خیلی از همکاران زنان، وجودی که تو کتاباشون هم هست وجود داره که خیلی هیستوری بلند و بالایی رو متصور نیستن برای زایمان بی‌درد، در حالی که به این ترتیب نیست. ما میدونیم که منیجمنت درد کلن یک در واقع چالنجینگ بوده که مدت‌ها پزشکا باهاش درگیر بودن، خیلی هم قدیما موثر نبوده. منتهای مراتب با تمام این احوالات در کتاب‌های قدیمی که نگاه میشه، توی اسنادی که از در واقع از هزاران سال قبل شاید هست، از زمانی که طبی وجود داشته، کسی وجود داشته که برای این قضیه مردم بهش رجوع می‌کردن، روش‌های مثل ساجستشن، تلقین یا دیسترکشن، پرت کردن حواس مادر مورد استفاده قرار می‌گرفته که بتونه درد مادر رو کاهش بده. به همین ترتیب حتی گاهن از ابزارهای استفاده می‌کردن که دقیقاً همون چیزی بوده که ما امروز اونها رو جادو و جنبل می‌دونیم، یعنی از حلقه و از گردنبند و چیزهایی که احتمالاً بهشون یک وردی هم می‌خوندن و انتظار داشتن که تو کاهش درد مادر باردار موثر باشه استفاده می‌کردن. یعنی حتی یه جورایی میشه گفت جادوگرها در واقع میشه گفت پیش قدم بودن، پیش گام بودن توی زایمان بی‌درد. جالب اینجاست که این نکته جالبی که میتونیم اشاره بکنیم به همکاران متخصص زنانمون که گاه هم ممکنه یه خورده با این قضیه خیلی راحت نباشن با زایمان بی‌درد، اینه که اصلا پیشینه ی زایمان بی‌درد برمیگرده به کتب خود متخصصین زنان و زایمان، به گاینکولوژیست ها که اولین ریفرنسی که تو این زمینه وجود داره در تاریخ پزشکی تکست گاینکولوژی هست که توسط در واقع سورانوس افسوس نوشته شده تو قرن یکم در واقع بعد از میلاد. تو این کتاب برای در واقع بیدردی زایمان روش هایی که توصیه میکنه تو تاپ لیستش استفاده از حوله های گرم شده هست با روغن داغ، که اون رو میگذاشتن بر روی شکم و بر روی لبیات تا بتونه درد زایمان رو کاهش بده و اینقدر اهمیت داشته که یک نفر مسئول این قضیه میشده که بیاد توی اون روغن داغ این حوله ها رو آماده نگه داره و در واقع تدریجا بده به اون کسی که به عنوان ماما قابل شناخته میشه. شاید دقیقاً منطبق با همین چیزی باشه که ما توی فیلم های خودمون هم میبینیم، معمولا اون مامایی که توی جای دور داره کار میکنه، اون قابلیتی که وجود داشته، اون چیزی که خیلی براش حیاتیه اینه که آب گرم براش مهیا باشه. این بیشتر نقش اون آب گرم تو کاهش درد بوده تا اون چیزی که حالا عامه تصور میکنه شاید توی استریلیزیشن و اینها نقش داشته باشه. تو قرون وسطا که میایم در واقع باز این چالش ادامه داره، برای اینکه بخوان درد زاویه رو کم بکنن از اکستراکت های گیاهی مختلف استفاده می شده، از خشخاش و بابونه و از حشیش و اینها استفاده می شده. حتی توی در واقع کتاب های تاریخی هست که از الکل برای کاهش درد زایمان توی مادران باردار استفاده شده. در دهه های نخستین قرن 19 هم بنجامین راش، یک سیاستمداری که در این حال پزشک هم هست توی امریکا، نقطه نظرات جالبی رو اصلا به عنوان تئوری در واقع توی تئوری پین زایمان ارائه میده. به این ترتیب که میگه چه بسا این درد در واقع ناشی میشود از تحریک CNS مادر، و این تحریک CNS میتونه تا به جایی بره که جدای از پروسه زایمانی بتونه اثرات ناگواری برای مادر داشته باشه، اثرات ناخواسته‌ای داشته باشه. به خاطر همین پیشنهادی میکنه که امروز حالا ما توی طب سنتی تحت عنوان فست یا هجامت میشناسیمش، و در واقع توصیه میکنه که یک حجم زیادی خون از مادر بگیریم که CNSش دیپرس بشه. عملا یعنی مادر به واسطه خون ریزش بیش از اندازه و مصنوعی که ما براش ایجاد کردیم دچار کاهش سطح هوشیاری میشه. خب CNSش هم از کار میفته، درد حس نمیکنه. پس از اون سر هنری دیوی هست که در واقع توی تاریخ بیشتر به نفع ایشونه، دیسکاوری نیتروس اکساید، گاز N2O که لافینگ گاز هم شناخته شده. حالا چالش از برخی تو برخی از مستندات جوزف پریسلی هست برای این قضیه مطرح شده، ولی حالا کسی که توی این ریفرنسی که من بر اساسش استفاده تهیه کردم بیشتر مورد استناد هستش ایشونه. منتها آثار عملی تحقیقات ایشون و کشف ایشون 45 سال بعد از اون زمان، یعنی بعد از سال 1799 عملا مورد استفاده قرار میگیره به عنوان گاز هوشمند، اون هم توی بیهوشی. هم کاریکاتوری هستش که در واقع آقای دیوی رو داره نشون میده در این مصرف در واقع گاز N2O برای یک بیمار. دکتر کرافورد لانگ رو ما داریم که در واقع به نیتروس اکساید دسترسی نداشته و به خاطر همین جایگزینش میکنه با گاز در واقع اتر سولفوریک اتر. و یه خود دقیق تر که بشیم، حالا اون نکته تاریخی توی تاریخ بیهوشی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، 4 سال پیش از ویلیام مورتون در واقع گاز رو استفاده میکنه، اونتا داکیومنت نمیکنه، به خاطر همین به اسم در واقع اتردی به اسم ایشون ثبت نشده. اگر قرار بود به اسم ایشون باشه میشد به جای 17 اکتبر 3 مارچ 1842. ویلیام مورتون هم که معرفی حضور همه هست و بیشترین در واقع اعتبار و بیشتر معروفیتش به واسطه همین استفاده از گاز اتر هست که در سال 1846 برای دندان پزشکی استفاده کرده، همچنان برای زایمان بیدرد هم استفاده می شده. و یه پزشک آلمانی که مورفین رو در سال در واقع 1803 استخراج می کنه و باب تازهی باز می شه توی روش های مختلف بیدردی برای مادران باردار. نکته جالبی که من بهش برخوردم این بود که مثل همیشه در واقع همچنانی که همین الان هم باب هست، وقتی یک دارویی، وقتی یک روشی متداول میشه، انقدر ما بهش میپردازیم که گاهن از اون بره بوم میفتیم. یعنی یه تعصب کورکورانه باعث میشه که یک روش بیدردی، یک داروی جدید بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص خودش در مورد همه استفاده بشه و در واقع اتفاقاتی بیفته براش که مانع بشه از گسترش استفاده از اون دارو. برای روش های بیدردی هم در واقع همین اتفاق افتاده. تو قرن 18 و 19 هم به اندازه از اتر و از کلروفرم استفاده میکردن که بعضن مادرها دچار آرزه میشدن یا نوزادن به همین ترتیب، و همین باعث شده که یک دیلی اتفاق بیفته بین اینکه در واقع اون روش ها شناخته بشن و بعد استفاده استانداردی ازشون اتفاق بیفته. تو سال 1847 که همون در واقع سالیست که روز اتر توش واقع شده، دو گروه مشخص از پزشکا وجود داشتن که رویکرد متفاوتی داشتن به زایمان بیدرد. یه گروه در واقع افرادی بودن که زایمان بیدرد رو کلن نپذیرفته بودند همچنان و معتقد بودن که چون توی کتاب‌های قدیمی، چون توی کتاب‌های آسمانی، تورات و انجیل و اینها در واقع معتقد بودن خداوند به خاطر تنبیه حوا و آدم که حالا اون گناه رو معصیت رو مرتکب شدن، این ببخشید درد زایمان رو براشون قرار داده، بنابراین هر گونه تلاشی برای از بین بردن این درد یه کار نکوهیده است، اصلا نباید این اقدام انجام بشه. در مقابلش هم افرادی بودن که توجهی به این سخنان نداشتن، از کلروفرم، از اتر، داروهای دیگه، روشهای دیگه استفاده می‌کردند و کارشون رو در این زمینه پیش می‌بردن. توی همین در واقع چالنجینگ افراد معروفی وجود دارن، باز بعضا باید به گوشتون خورده باشه اسامیشون، که سه زن خیلی معروفی هستن که از زایمان بیدرد بهره میبرن. یکیشون در واقع در سال 1847 توی امریکا خانم فنی لانگفلو هستش که از اتر استفاده میکنه، در واقع همسرشون یه شاعر امریکایی بوده و در واقع استفاده از این روش برای ایشون و برای جامعه تابوی بودی که حالا شکسته میشه. همینطور در انگلستان خانم اما داروین که همسر داروین طبیعت شناس هستش، باز به کمک همسر خودش از در واقع زایمان بیدرد از کلروفرم توی دوتا فرزند انتهایی از 8 فرزندش استفاده میکنه. و نهایتا معروفترین این افرادی که استفاده از زایمان بیدرد داشته این در واقع کوین ویکتوریا هست که تو زمان خودش به عنوان یک خانم خیلی قابل و خیلی سیاستمدار شناخته می‌شده، خیلی اینونتور بوده یه جورهایی، حتی توی تاریخ هست که اولین لباس سفید عروس رو ایشون پوشیده و ایشون باب کرده کلاً سفید بودن لباس عروس رو، به کمک همسرشون در واقع پرینس آلبرت برای تولد لئوپولد از زایمان بیدرد به کمک دکتر اسنو بهره می‌گیره و در واقع تکرارش هم می‌کنه برای فرزند بعدی خودش این روش رو، با وجود مخالفت‌هایی که کلیسا در زمان ایشون داشته. همچنانی که عرض کردم اولین تکست رو گفتیم تو زمینه زایمان بیدرد در واقع تکست متخصصین زنان هست، گاینکولوژیست ها هست، اولین متخصص زنانی که خیلی پیشرو هم شناخته میشه در زمینه زایمان بیدرد سر جیمز سیمسون هستش که در واقع تئوریای جالبی هم ایشون داره در زمینه زایمان بیدرد و منطق خیلی جالبی که میتونه حتی تا اندازه‌ای توی قانع کردن همکاران ما که حالا در میشه گفت سوادش رو دارن اما به لحاظ اون اعتقادات خاص خودشون نمیتونن رو بپذیرن قابل استفاده هست. ایشون به اون مخالفینی که در زمان خودشون وجود داشته و نمیگذاشتن که از زایمان بیدرد استفاده بکنن به طور روتین، خانم های باردار گفتن که چون به ویژه در واقع روحانیون و مسیحی بودن، بهشون میگفتن که شما اون زمانی که عینک و تلسکوپ هم اختراع شد با این در واقع منطق که نباید انسان کلن دیدش رو از چیزهای عادی مخشوش بکنه و باید همون چیزی رو که میبینه بپذیره و نباید این واسطه وجود داشته باشه، همون زمان هم شما انکار میکردین استفاده از اینها رو، ولی بعدها استفاده ازش معمول شد و متداول شد. اما دو زایمان بیدرد هم به همین ترتیب هست و همکارای خودشون هم یه توصیه جالبی دارن، همکارایی که مقابل زایمان بیدرد بودن و خیلی روی خوشی نشون نمیدادن به این روش ها، گفتن طول تاریخ رو که نگاه بکنین عموما اگر حتی پزشکان از یک روشی استفاده نکردن یا روشی مورد نظرشون نبوده، اگر مقبولیت عام پیدا کرده و اگر بیمار نیاز بهش رو احساس کرده و درخواست کرده، عملا پزشکان مجبور شدن به استفاده از اون. این در واقع اون چیزی که همین امروز خیلی راحت میشه بهش استناد کرد که بعیده حالا مخصوصا با ترینینگ و مخصوصا با مشاوره مادر بارداری دوست داشته باشه این پروسه لذت بخش رو با درد و رنج در واقع درد زایمان همراه بکنه. اما ایندیکیشن هایی که در واقع داریم توی ایندیکیشن های زایمان بیدرد و اینکه مداخله ای توسط پزشک صورت بگیره برای کاهش این درد، درخواست مادر به عنوان یک دلیل کافی برای مداخله شناخته شده، یعنی همین یک دلیل که مادر درخواست بده که زایمانش با یک پروسه بدون درد همراه باشه برای اینکه پزشک مداخله بکنه متخصص بیهوشی در زمینه بیدردی او کافی هست. و حالا نکته دیگه که باید در کنار این قضیه باشه که قطعا مورد توجه همه همکاران هست، این که تصمیم گروهی است، هرگز تصمیم هم نباید باشه که متخصص بیهوشی رو تنهایی بگیره، باید حتما با پزشک متخصص زنان اون در واقع مادر باردار و تیم درمانی همراه و در واقع همدل بشه. علاوه بر اون درخواست مادر، در واقع توی سری شرایط هست که زایمان و بیدرد یه کمک مضاعفی حتی به مادر میکنه که یه لیست بلند و بالایی داره. به عنوان مثال برای مادرانی که خیلی چاق هستن، مبید و بیس هستن، ممکنه که این روش کمک بکنه به لحاظ اینکه مانع بشه برن به سمت سکشن و عوارض اون رو در واقع درگیرش بشن. یا در واقع مواردی مثل پلاسنتا پریویا یا مادرانی که در واقع جستشن بالا هستن بخاطر اینکه کامپلیکیشن درشون، کامپلیکیشن های سزارین درشون بیشتره، باز اینها توصیه شده که برن به سمت زایمانی بیدن. توی سیوی پرکلمپسی هم هست و همین ترتیب. توی اختلالات خونریزی دهنده که حالا راجع بهش صحبت خواهیم کرد، گاه هم به خاطر اینکه باز احتراز بشه از اینکه برن به سمت سزارین و کامپلیکیشن های جراحی، توصیه میشه که زایمانی بیدن دارشون انجام بگیره. از منظر بیهوشی دیفیکالت ریور بودن خودش یک دلیل هست برای اینکه مادر ترغیب بشه به سمت زایمانی بیدن. یه هیستوری از کامپلیکیشن های قبلی چه توی جراحی و چه در آنستزی میتونه دلیل منطقی باشه برای توصیه زایمان بیدرد به مادر باردار. همینطور مشکلات نورولوژیک، کاردیوواسکولار و تنفسی. و نکته جالب این که تو بیمارایی که میترال استنوسیس دارن و حالا مشکل نچندان میشه گفت نادری هم نیست، توصیه شده روش اپیدورال برای زایمانشون که به سمت سزارین هم پیش نره و از زایمان طبیعی سود ببرن. قطعاً مثلا روش دیگه کانتراندیکیشن هایی رو هم ما برای زایمان بیدرد قائل هستیم که در واقع پروتوتایپش امتنای بیمار اگر مادر نخواد به شرط اینکه آموزش کافی بهش داده باشه، کسی نمیتونه مجابش بکنه به انجام زایمان بیدرد. علاوه بر اون مشکلات خونریزی دهنده و هر آنچه که بتونه پروسیجری که ما میخوایم انجام بدیم که عموماً روش ریجیونال هست رو متأثر بکنه و اونها رو در مخاطره بندازه، باز به عنوان کانتراندیکیشن شناخته خواهد شد. وجود کوآگولوپاتی، باکتریمیک درمان نشده باشه، رایز آی سی پی، عفونت محل نیدلینگ توی اسپاینال اپیدورال، درمان آنتیکواگولان حالا با شرایط خاص خودش، یا اینکه حتی فرد که قرار هست این پروسیجر رو انجام بده تبحر کافی توی اون پروسیجر نداشته باشه، همین یک دلیل هم باز برای اینکه ممانعت بشه تا اندازه‌ای از انجام زایمان بی‌درد کافی است. باز مثل پروسیجرهای ریژیونال توی اون مواردی که برای اونها مطرح میشه، اگه بیماری مشکل عصبی داشته باشه توصیه شده به عنوان کانتراندیکیشن علمی شناخته نمیشه که برایش زایمان بی‌درد به روش ریژیونال حداقل انجام نشه که تبعات میشه گفت قانونی چه بسا برای فرد داشته باشه. و از مشکلات قلبی همچنانی که گفتیم توی استنوز میترال توصیه شده زایمان بی‌درد، توی آرتیک استنوزیس و پولمونری هایپرتنشن و کلا توی شانت یا رایت تو لفت روش‌های ریژیونال توصیه نمیشن، به ویژه با لوکال انستتیکا به خاطر کاهش اس وی آر و بعد بدتر شدن شرایط موجود. و خب قاعدتا اگر لوکال انستتیکا جایگزین بشه با مخدر که اون اختلالات همودینامیک اتفاق نیفته، باز خیلی منعی نخواهد داشت. توی موردی که مطرح شد، حالا خیلی جزء مسائلی هستش که خیلی چالنجینگ هست، همین پرکلمپسیا است که برای مادرانی که پرکلمپسیا هستن گفتیم توصیه شده، اما واقع اینه که تا اندازه چالنجینگ هست این موضوع و خیلی راجع بهش یک نظر استریت فورواردی وجود نداره. اما طی دو سه دهه گذشته دیدن که خیلی از کسایی که متخصص بیهوشی که تو فیلد آبستریک دارن کار میکنن عملا اپیدورال رو استفاده کردن بدون خطر و رضایت بخش هم بوده براش، حتی در موارد سیویر. خب اما قطعا اون چیزی که تو ذهن هست باز با تعداد پلاکت ها و غیره که جز کانسرن های دیگه هست که مطرح میشه، یکیش همین در واقع ترومبوسایتوپنی هاست. از نظر ترومبوسایتوپنی اون چه که داره اهمیت میشه برای زایمان بیدرد روش ریژیونالمون بهتر از من میدونید، در واقع هم کانت پلاکت هم ریت دیکلاینشه تا با چه سرعتی داره کاهش پیدا میکنه. عموماً بالای 100 هزار مشکلی برای انجام روش ریژیونال وجود نداره و عموماً زیر 50 هزار هم کسی معمولاً روش ریژیونال رو توصیه نمی‌کنه. چالش بین 50 هزار و 100 هزار هست که اونجا فکر می‌کنم اون چه که بیشتر تو تصمیم گیری مؤثر بخواد باشه عملاً ریت کاهش تعداد پلاکت هاست، همینطور فانکشنشون. از نظر درمان آنتی کوآگولان هم قدر مسلم بستگی داره به اینکه توی ججمنت اون فردی که می‌خواد این روش رو توصیه بکنه یا انجام بده مادر تا چند اندازه زایمان بی‌درد سود ببره یا تا چند اندازه در مخاطره این پروسیجر قرار بگیره. عموماً با آسپرین با دوز معمولش مشکلی پیش نمیاد، با هپارین هم با اون اینتروال 4 تا 6 ساعتش معمولاً مشکلی اتفاق نمیفته. اون چه که توجه خاص می‌خواد بیشتر استفاده از انگزوپاینه لومونوکلوبریت هپارین هست که اون هم توصیه میشه اگر دوزهای تراپیوتیک داره، اگه دوزهای پروفیلاکتیک داره مصرف میکنه بیمار 12 ساعت قبلش قطع شده باشه، اگر دوز تراپیوتیک هست 24 ساعت قبل. منتها خب با توجه بشه حتما موقع انجام این پروسیجر که بیمار به چه دلیلی داشته انگزا رو مصرف میکرد. اگر خیلی خیلی نیاز بهش حیاتی هست و حتما باید اون کاوریج کافی در حد اکثر زمان رو داشته باشه، هم چنج بشه پیش از عمل به هپارین و هم بعد از عمل با فاصله کوتاه‌تری با هپارین مجدد آغاز بشه. و نکته جالب‌تر این که هیچ وقت توی هیچ کدوم از تکست‌ها، توی هیچ کدوم از مقالاتی که داریم، هارت ریت نوزاد و اینکه حتی وجود هم نداشته باشه کانتراندیکیشنی برای انجام زایمان بیدرد نیست. چه بسا مادر رو از یک، حتی مواردی که حتی آی یو اف تی اتفاق افتاده، مادر رو از انجام پروسیجر جراحی هم حتی بی نیاز بکنه. روش هایی که برای کنترل درد توی زایمان بیدرد واقع مطرح میشه مورد استفاده هست، عموما میشه بر دو گروه خیلی عمده تقسیمشون کرد که یکی روش های نان فارماکولوژیک هست و دیگری روش های فارماکولوژیک. روش های فارماکولوژیکمون در واقع از استفاده از اوپیوید ها و گاز های استنشاقی این جمله انتونوکس آغاز میشه تا به سمت روش های رژیونالمون که شامل اسپاینال اپیدورال هست. در روش های نان فارماکولوژیک معمولا استفاده دارویی به اون شکل و بدون معنا وجود نداره، اما باز یه لیست برند و بالایی از روش های نان فارماکولوژیک رو ما داریم که ترتیبی که اینجا میبینید دقیقا بر اساس افیکیس بودنشون، افیکیسیشون میشه گفت جمع‌آوری شده. شاید بشه گفت مؤثرترین روش در کاهش درد به شیوه نان فارماکولوژیک یک ساپورت مداوم هست برای بیمار تو جامعه پیشرفته. اونجایی که از این روش به طور خاص استفاده میشه، مادر یک کسی رو در کنار خودش داره که از لحظه ورودش در واقع به لیبر تا اون لحظه‌ای که نوزادش به دنیا میاد رو همراهی میکنه. کانتینیوس بودن هم دقیقاً شرط و شروط خودش رو داره، یعنی قرار نیست کمتر از 80% زمانی که داره اونجا سپری میکنه بدون اون همراه و بدون اون ساپورت باشه و اون فردی که داره اون رو همراهی میکنه به جز برای کارهای ضروری خودش نمیتونه اون رو ترک بکنه. پس این اهمیت اون ساپورت ایموشنال رو تا حد زیادی برای ما میتونه برسونه. هایدروتراپی زایمان در آب و مسائل خاص دیگرش که آشنا هستین. این تادلمار واتر بلاک، این یه چیز شایع و یه روش در واقع میشه گفت موثری هست که شناخته شده مورد استفاده قرار میگیره. به این ترتیب انجام میشه که معمولا مادر تو همون پوزیشنی که برای رژیونال مینشینه قرار میگیره، تزریق با 4 تا تزریق عملا با 1 cc از آب استریل، ترجیحاً آب استریل اگه در دسترس نباشه میشه به جاش از نورماساین هم استفاده کرد، ولی افیکیسیش کاهش پیدا میکنه. توی هر تزریق بین 500 تا 1.1 میلی لیتر در 4 نقطه تزریق میشه، روی 2 تا پوستریور سوپریور ایلیک اسپاین، 2 نقطه دیگرش هم 3 سانتی متر پایین‌تر و 1 سانتی متر مدیاله. این تزریق اینترادرمال هست که انجام میشه، بالجینگ رو ایجاد میکنه و میتونه 45 تا 90 دقیقه هم بی‌دردی بده برای مادر. روش قابل قبولی هم هست و استفاده هم میشه متداوله. پوزیشنینگ و موومنت باز به همین ترتیب، همون چیزی که توی واکینگ اپیدورال چقدر مورد توجه هست که در کنار اپیدوراله بتونه مادر حرکت هم داشته باشه، از اثرات بی‌دردی حرکت استفاده بشه براش. تماس و ماساژ به همین ترتیب، آکوپانکچر مؤثر هست، اثرات در واقع این مؤثر بودنش داکیومنت اثبات شده باز رو همون نقاط مشخصی که مردین هایی که وجود داره و در واقع تحریک اونها مؤثر هست. هیپنوز به همین ترتیب که چند وقت پیش تو همین کانال تلگرامی زایمان بیدردم بحثش بود، قاعدتا اینجا کیس سلکشن خیلی اهمیت پیدا میکنه، بر همه روش مؤثری نیست، توی درصد پایینی از افراد هست، بله توی درصد کم افراد کاملا هم مؤثر میتونه باشه. روش تنس، آروماتراپی، گرما و سرما درمانی هست، ادویکیشن هستش که دیگه تو همین مراحل مطرح، تکنیک هایی که مبتنی بر خود فرده که در واقع خودش بتونه اونها رو انجام بده، البته نیاز به آموزش داره، مثل ریلکسیشن، مثل تنفس ها با یه الگوی خاص و مشخص توش تاثیرگذار هست، همینطور میوزیک تراپی که اینها به انتهایی که میرسید یه از میزان محصول بودنشون هم تا حد زیادی کاسته میشه. همونطوری که عرض کردم سمت چپ تصویری که میبینید در واقع معاینه هستش، منظور انجام اینترادرمال بلاک که داره در واقع پوستریور سوپریور ایلیاک اسپاین رو نشون میده و اون زبدرام 3 سانتی متر پایینتر و 1 سانتی متر مدیال به همون نقطه P6 هست که تزریق براش انجام میشه. تصویر اصلا تنس داره خانم استفاده میکنه، این شاید حسنش به این باشه که کنترل با خودش هست از اون که درد داشته باشه استفاده بکنه، یا نهایتا آکوپانکچر که باز نقاط خاص خودش رو معمولا هم تو همین منطقه ساکرال هست، چون عمده درد بیمار تو همین منطقه ساکرال هستش که سنس میشه توی اون اوج دردهای زایمانی. یه نکته جالب راجع به اسپینال من اینجا دیدم، حیف اومد که نگم، شاید به بحث خیلی ارتباط نداشته باشه، اونم در مورد تاریخچه اسپینال که توی تاریخچه اسپینال تا در واقع چندجی مطرح شده که یه دوی مدن کورینگ رو مطرح کردن که اسپاینال رو در واقع متداول کرده. اما اونجا که امروزه به طور قاطعانه میشه روش نظر داد اینه که اون تزریق اکسترا دورال بود، اون همکاری که در بحثش بودن، که در واقع حالا اسپاینال رو همچنان به اسم بیر ما داشته باشیم. باز برگردیم رو همون اسلاید اولمون که ریت زایمان به روش سزارین رو داشت در سال 2014 نشون میداد هلوش 48%، و این خب آمار بالایی هست. این رو بیاییم مقایسه بکنیم با در واقع آماری که قبلا در چین وجود داشته. چین چند سال پیش آمارشون طور که خودشون گفتن بالای 50% بود، یعنی خودشون گفتن پرچمدار سزارین هستن توی زایمان. اما با در واقع سیاست هایی که اتخاذ کردن که مبتنی بوده بر زایمانی بیدرد، تونستن این درصد رو از بالای 50% به کمتر از 10% برسونن. حالا اون اقداماتی که انجام دادن چه بسا بتونه مدلی باشه، الگویی باشه برای اقداماتی که ما تو بود کلان یا حتی توی بیمارستان‌های لوکال خودمون، بیمارستان‌های منطقی هم بتونیم اجرا بکنیم، بوده که ابتدا اومدن یه برنامه رو نوشتن و تعریف کردن، بعد یک اپروچ در واقع استپ بای استپ، قدم به قدم، نه خیلی اگریسیو، نه خیلی کوتاه مدت در نظر گرفتن، یه سری مراکزی رو به این امر اختصاص دادن و در این حال همه همه قمشون هم گذاشتن، یعنی 24 ساعت و 7 روز هفته به طور گذرا، یک روز در هفته من توی مرکز میخوام کار بکنم یا همکار دیگر من مشغول این از این پروسیجر خوشش نمیاد و به این ترتیب نبوده. در این حال یه سیاست مداومی رو پیش گرفتن، از ابزارش هم استفاده کردن، آموزش رو سرلوحه کارهای خودشون قرار دادن، زیر ساختاشون رو تعریف کردن و تونستن به این آمار خیلی درخشان برسن که بعد نیست به عنوان یک الگو و یک مدل برای ما حتی مطرح بشه. حالا از اون سر طیف که در واقع روش‌های سنتی و ناکارآمد بود، بیایم برسیم به این سر طیف خیلی گذرا که در واقع ادوانسی که اخیراً اتفاق افتاده توی زایمان بیدرد، هم توی تکنیک و هم توی دارو. تکنیکالمون که در واقع بهترین و گلد استاندارد کنونی برای زایمان بیدرد، کامبایند اسپاینال اپیدورال که استاد مشاری عزیز توضیح راجبش خواهند داد، لودوز اپیدورال که در واقع تحت عنوان همون واکینگ اپیدورال امکان حرکت رو برای بیمار حفظ بکنه، استفاده از سونو به وجود کسایی که شاید تبحر حالا معمول رو ندارن در انجام اپیدورال به منظور اینکه بتونن فضای اپیدورال رو راحت‌تر بشناسن، استفاده از پمپ‌های در واقع تحت کنترل خود بیمار، چه پی سی ای چه پی سی ای ای، در واقع به عنوان یک پیشرفت در این زمینه مطرح هست و نقطه پایانی این پیشرفت شاید در زمینه تکنیک ها استفاده از سیستم های دارورسانی و سیستم های تزریق داروی کامپیوتر بیسد باشه که عملا با سنجش غلظت دارو توی ارگان هدفش و یا توی پلاسما هستش که تنظیم میکنه میزان سرعت دارودهی رو. و در زمینه دارویی هم که رمیفنتانیل آشنای همه همکاران محترم هست، قابل استفاده در پمپ های PCIV هم هست، PCIV داروی روپی یا لووپی با اون خطرات کمترشون و البته خب در کنار اون خطرات کمتر، افیکیسی پایین‌تر و نیاز به پایش بیشتر بیمار، سوفنتانیل، کلونیدین، نوستیگمین به عنوان داروهایی که به عنوان اجوانت استفاده بشه در کنار داروهای اصلیمون توی روش‌های اسپاینال اپیدورال، و نهایتاً استفاده از سوو توی در واقع این هالیتورایی که پیشنت کنترل باشه، یعنی همون سیستم PCA که در مورد داروها از روش وریدی یا اپیدورال داریم، حالا بتونه برای هوشبرهای فرارمون با کنترل خود بیمار مورد استفاده قرار بگیره و بتونه دارو رو به او برسونه و دردش رو ازش بگیره. و نکته پایانی این که در واقع این تمام مطالعاتی که توی چند صد سال اخیر شاید بشه گفت انجام شده، به ویژه توی دهه های اخیر، نشون میده که عملا اپیدورال هیچ وقت باعث افزایش شانس سکشن، یعنی افزایش در واقع احتمال نیاز به سکشن نمیشه. از این نظر نباید هیچ گونه نگرانی وجود داشته باشه. همینطور کمردردی که بخواد لانگ ترم برای مادر باردار بمونه در حد افسانه است که بخواد ناشی از پروسیجر اسپاینال یا اپیدورال ما باشه. و اینکه همچنان تاکید بر قضیه برستفیدینگ که من اونجا بهش اشاره کردم، حالا اینجا دیگه دوباره بهش اشاره نکنم، برای گذر از این فاز و رسیدن به در واقع تکنیک هایی که آقای دکتر مشاری زحمتش رو خواهند کشید، دو تا اسلاید برای در واقع یه اسلاید برای مسیرهای درد هست توی زایمان. همونطور که می‌بینید ابتدا در واقع که کانترکشن ها توی رحم اتفاق میفته، اینویشن ما برای عصبدهی پروسه درد و انتقالش عملا از T10 تا L1 هست که اتفاق میفته، همون جایی که چه بسا روش های اپیدورالمون حتی پاراورتبرال برای بی دردی بتونه مؤثر واقع بشه، یا حتی بلاک سیمپاتتیک درنکه دونبار که میتونه با اسپاینال هم فراهم بشه. بعد که پایین تر اومدن و دیسنت جنین رو ما داریم، فشاری که سر جنین به پرینه وارد میکنه و اینرویشنش که از S2 تا S4 هست، S2 تا S4 که برای بیدردی حتی بلوک های کودال یا پارا سرویکال میشه گفت داره اهمیت میشن، و مسئله تخصصی تری که آقای دکتر بهش اشاره خواهند کرد، و نهایتاً اینکه حالا با توجه به همون مطالعه‌ای که عرض کردم توی چین و همون اقدام گسترده و خیلی میشه گفت فراگیری که در کشور چین انجام شده و تونستن یه موفقیت خیلی بزرگ رو کسب بکنن و یه کاهش خیلی سیگنیفیکانت رو در آمار زایمان های سزارینشون داشته باشن، پیشنهاد میشه که ما حالا چه در بود کلان چه در مرکز خاص خودمون که داریم کار میکنیم، این حرکت رو حالا تحت هر عنوانی، تحت یک عنوانی که حرکت خود جوش کمپین راه بندازیم که بریم به سمت زایمان بیدرد، و این رو هم نه از در واقع رأس هرم که از زیر ساختش و از بنیان، و اون هم با آموزش و با ارتقای دانش عمومی چه در افراد گیرنده خدمت و چه در همکاران دیگرمون تقویت بکنیم و به این هدف مهم دست پیدا بکنیم. ممنونم از توجهتون. سوالی داشتید؟ آقای دکتر مشتری.